واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هستش.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
هنر هشتم.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار اولین برنامه از مجموعه برنامه های هنر هشتم رو تقدیم لحظه های شما می کنیم. برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرنه. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمانه. عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. هنر هشتم تقدیم شما میشه از رادیو فرهنگ، مجله‌ای تخصصی در حوزه روابط عمومی. اما میزبان میهمان عزیز هستیم، استاد دکتر امیرعباس تقی‌پور، از بزرگان عرصه روابط عمومی، از پیشکسوتان این عرصه و مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات. آقای دکتر تقی‌پور بزرگوار، باعث افتخار بنده است به شخصی که شاگردی میکنم در مسئله شما و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خیلی متشکر، لطف دارید شما. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه که حتما در جهت غنا بخشیدن به روابط عمومی موثر خواهد بود.
درود بر شما. امید که به چنین نتایجی دست پیدا کنیم در راستای اهداف روابط عمومی و در سایه راهنمودهای شما که از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی هستید. جناب آقای تقی‌پور بزرگوار، خدمتتون عرض کنم که آنچه که این روزها بسیار بسیار باید بهش توجه بشه، واژه است به عنوان روابط عمومی نوین. و در واقع ما باید گذر کنیم از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین. اما اینکه این خط و مسیر و راه چگونه باشد و ما چگونه از این نقطه به نقطه جدیدتری دست پیدا بکنیم، خودش جای بحث داره. چالش هایی داریم در این مسیر و اینکه روابط عمومی چگونه باید سمت و سوی حرفه‌ای گرایی رو دنبال بکنه و این مفاهیم چگونه میتواند با هم تلفیق شود، چون به طور کلی در ورود یک پدیده نوین نمیتوانیم کل پدیده هایی که گذشته باش روبرو بودیم رو کنار بگذاریم، اما میتوانند با هم در تعامل باشن، انتقال تجربه صورت بگیره، هم افزایی صورت بگیره، نقاط ضعف و قوت یکدیگر رو تکمیل بکنن و ما بتوانیم به یک تعریف جدید برسیم از حوزه روابط عمومی. جناب علی، به عنوان پیشکسوت این عرصه چگونه فکر میکنین که ما باید یک راهبردی تدوین کنیم و یک نقشه راهی داشته باشیم در جهت ایجاد روابط عمومی حرفه‌ای نوین در کشور؟
بسیار عالی. عرض به حضور شما که خب روابط عمومی از سال حدود 1331 که در ایران شکل گرفت در شرکت ملی نفت،
تمام تلاشش این بوده که مشروعیت و مقبولیت سازمان‌ها رو در نزد افکار عمومی و مخاطبان خودش ارتقا بده.
بله.
طبیعی هستش که روابط عمومی یک دانش وارداتی هستش و مثل خیلی از دانش‌های وارداتی دیگه باید تلاش مضاعفی داشته باشه. ما متاسفانه از بد و شکل‌گیری نهاد روابط عمومی در ایران اون گونه که باید و شاید به جوانب کار نپرداختیم.
بله.
جوانبی که شاید بگم بسیار مهم هستن و اصول کار هستن، مثل آموزش.
بله.
تربیت نیروی انسانی متخصص، حتی در روابط عمومی به شکل سنتیش.
بله.
اما اگر بخوام یک تقسیم بندی بکنم، من فکر میکنم که چند ضلع هستن که در ارتقای سطح روابط عمومی بسیار مؤثر هستن. یک، دولت هست و حاکمیت. دو، فعالان خود روابط عمومی هستند.
بله.
سه، مخاطبان سازمان ها هستند.
بله.
و در نهایت تکنولوژی های ارتباطی هستند که باعث میشه ما حرکت بکنیم از سمت روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین که مورد اشاره شما هستید. ما در سه دهه گذشته حدوداً سرعت تغییرات تکنولوژیک به قدری زیاد بوده که خیلی وقتا نه تنها جا موندیم، این جاماندگی باعث شده که رضایت مخاطب ما کاهش پیدا بکنه.
بله، بله.
من میخوام خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما هر جایی که فعالیت میکنیم، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه اجتماع، هر جایی که فعالیت میکنیم، نتیجه کار ما باید بهبود کیفیت زندگی مردم باشه.
بله.
و ارتقای سبک زندگی اونها. حالا روابط عمومی در همه این حوزه ها نقش آفرین هستش و برای اینکه بتونه این نهاد کارکرد مثبتی داشته باشه، حتما و حتما این ازلایی که گفتم به شما باید در واقع اینها ارتقا پیدا بکنن، آموزش لازم رو ببینن و در تعامل با همدیگه بتونن اثر بخشی داشته باشن.
بله، به نکات بسیار ارزشمند اشاره کردین. این که در خیلی از مجموعه های سازمانی نیروی روابط عمومی آموزش ندیده، اصلا تخصصی در این عرصه ندارد، رشته دانشگاهیش کاملا متفاوت هست و علاوه بر این که تخصص ندارد، انگیزه هم ندارد و این دلایل میتونن دلایلی باشن مضاف بر این که خیلی از سازمان‌های دولتی در واقع درباره نقش روابط عمومی تصوری متفاوت دارن و به نظر میرسه که این وظیفه پیشکسوتان روابط عمومی بسیار سنگین هست در جهت تبیین ماهیت روابط عمومی. همونطور که جناب علی اشاره کردین، ما بومی سازی نکردیم این دانش رو، دانشی که از در واقع جای دیگه ای وارد شده و باید با توجه به تعاملات جامعه ایرانی، فرهنگ ایرانی، فرهنگ سازمانی که در ایران در واقع در حال شکل گیری بوده و الان رایجه تعریفی از روابط عمومی داشته باشیم، فکر میکنم که نقش تجربیات قدیمی و برگزاری کارگاه انتقال تجربیات هم در سازمان ها و نهادها میتواند کمک کند به ایجاد تغییر و تحول در روابط عمومی و اینکه روابط عمومی های ما به سمت حرفه‌ای گری گام بردارن.
کاملا صحیح میفرمایید، شما خودتون الحمدلله کاملا مسلط هستید.
بزرگوار.
من هر برنامه‌ای که از شما میشنوم واقعا لذت میبرم، در مورد روابط عمومی تسلط کامل دارید. اجازه بدید پس از اون 4 تا ضلعی که خدمتتون عرض کردم ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
بله.
یعنی الان شما بحث رو کشوندید به این که ما بیایم در واقع به حوزه داخلی خود روابط عمومی بپردازیم. در اونجا تفاوت‌هایی در همین 3 دهه اخیر که عرض کردم شکل می‌گیره.
بله.
ما فاقد روابط عمومی بخش خصوصی بودیم. ما بخش دولتی رو داشتیم، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها. در این 3 دهه، حالا با اغماز چند سال اضافه بکنید یا کم بکنید، شما شاهد شکل‌گیری روابط عمومی خصوصی هستیم.
بله.
در کنار اینها ما انجمنها و نهادهای فعال در حوزه روابط عمومی رو داریم. انجمنهای صنفی که به نظر من نقششون و تأثیرگذاریشون باید بسیار بسیار فراتر از روابط عمومی بخشی باشه. حالا
بله.
چه بخش دولتی چه بخش خصوصیش.
بله.
اگر این 3 تا مورد رو در نظر بگیریم، خب روابط عمومی دولتی متاسفانه خیلی درجا زده بود. نیروی انسانی شاغل در حوزه روابط عمومی در دهه 60 فاقد، اینی که داریم صحبت میکنیم مطلق هم نمیگیم، اکثریت منظور منه. بله. اکثریت نیروی انسانی شاغل در روابط عمومی در بخش دولتی فاقد تحصیلات، مهارت، علاقه و انگیزه لازم بودن. بله. برای اینکه بتونن در سازمانشون وظایف روابط عمومی رو پیاده سازی بکنند و در نهایت امید خلق بکنن و همون تغییر سبک زندگی و ارتقای اون رو یا بهبود کیفیت زندگی رو خلق بکنن. بله. پس یه روابط عمومی که خودش فاقد هر گونه مهارت و تخصص و ویژگی هستش چطور میتونیم در سازمانش تولید بکنه؟
بله.
چون اگر در سازمانش تولید کرد میتواند اون سازمان در خدمت ارباب رجوع باشه، در خدمت افکار عمومی باشه. پس بله. این تکلیف روابط عمومی تا قبل از ورود تکنولوژیایی که مد نظر هستش، تکنولوژیای نوین، بخش خصوصی من میخوام به شما بگم که تمام بار بخش دولتی رو در این چند سال بر عهده گرفته. بله. و به دوش گرفته. نیروهای جوان تحصیل کرده، نیروهای کارآمد
با انگیزه،
دارای انگیزه.
بله.
و مهارت لازم.
درسته.
شما در شرکت‌های خصوصی می‌بینید هر جایی که موفقیتی، حالا تو خیلی از شرکت‌ها متناسب با ساختارهاشون بحث‌های مختلفی وجود داره، ساختار متفاوته، یکی میگه برند، یکی میگه روابط عمومی، ولی من در مجموع دارم حوزه ارتباطات سازمانی رو دارم عرض میکنم خدمتون. بخش خصوصی ما بسیار بسیار خوب عمل کرده به نظر من. نه اینکه ایراد نداره، اما همونطور که عرض کردم چون نسبی صحبت میکنیم، میخوام بگم به نسبت بخش دولتی خیلی پیشرفت داشته. بله. و پیشروتر بوده.
بله.
و در نهایت نهادهای روابط عمومی به نظرم نمره بسیار منفی میگیرن. انجمنهای تخصصی روابط عمومی ما که امیدوارم وقت داشته باشیم که بپردازیم چرا من چنین ادعایی میکنم که انجمنهای تخصصی روابط عمومی ما، که از قضا بنده خودم هم خوشبختانه دو دوره عضو هیئت مدیره بودم و میتوانم راجع به این موضوع صحبت بکنم، یعنی بحث عدم کفایت خود بنده هم وجود داشته، ما نهادهای صنفی روابط عمومیمون، نهادهای انجمنهای تخصصیمون بسیار نمره منفی میگیرن، که این رو هم بازم من نکته دارم ولی از قرار معلوم
انشاءالله در برنامه بعدی حتما درباره این موضوع مهم هم صحبت میکنیم. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امیرعباس تقی‌پور از پیشکسوتان عرصه روابط عمومی، با افتخار بنده بود که میزبان شما بودم در برنامه هنر هشتم. براتون آرزوی سلامتی، صحت و موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از شما، محبت کردید. خدا نگهدار.
شما شنونده هنر هشتم هستید از رادیو فرهنگ.
سلام به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. کار و زندگی در دنیای به شدت متحول و متغیر کنونی بدون سازمان‌های ارتباطی و اطلاعاتی به سختی امکان پذیره. برای همین موضوع درباره تاریخچه روابط عمومی و دونستن اون که خالی از لطف نیست بیشتر صحبت می‌کنیم. کاربرد اصطلاح روابط عمومی یا پابلیک ریلیشن به معنای مصطلح اون برای اولین بار در سال 1897 میلادی گفته شد. این واژه در سالنامه اداره اتحادیه راهن ایالات متحده آمریکا به کار رفته. اگرچه از گذشته های دور پادشاهان و فرمان روایان از برخی روش ها و تکنیک های روابط عمومی بهره می جستن، به شواهد و علائم این کوشش ها نشانگر نوعی برقراری ارتباط و روابط عمومیه. اما تغییر و تحول در روش های ارتباطی به صورت مدرن و امروزی اون با تأسیس واحد ها و دفاتر روابط عمومی که از امریکا البته شروع شده بود و به جای دیگه تسری کرد، طی 6 مرحله زمانبندی به موقعیت امروزی خودش رسید. از سال 1900 تا 1914 که رشد بسیار سریع واحدهای اقتصادی تولیدی و بازرگانی رو دیدیم و به موازات اون افکار عمومی هم بر علیه مقاصد سودجویانه صاحبان رشد پیدا کرد و همین امر صاحبان صنایع و شرکت‌ها رو به فعالیت‌های روابط عمومی جهت جلب افکار عمومی متوجه کرد. توی سال 1918 تا 1929 به عنوان مرحله پس از جنگ و رشد بسیار وسیع واحدهای روابط عمومی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و همچنین تشکیل اولین دوره آموزشی روابط عمومی در سال 1923 این مراحل وارد فاز جدیدی شد. سال 1939 تا 1945 که جنگ جهانی دوم بود، در کنار کمیته اطلاعات روابط عمومی، دولت‌ها اقدام به تأسیس اداره اطلاعات جنگ کردند و برخورداری از روابط عمومی بجز آمریکا در سایر کشورها مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و هلند هم احساس شد. آقای مرادی، کارشناس روابط عمومی،
میگن روابط عمومی گوش سازمانه، روابط عمومی چشم سازمانه و روابط عمومی زبان سازمانه. یعنی چی؟ یعنی باید بشنویم و ببینیم و تصمیم بگیریم و در لحظه پاسخ مخاطبین خودمون رو بدیم. روابط عمومی درسته که زیر مجموعه برخی از بخش‌های دیگه توی سازمان ممکنه باشه و گاهن دستورات خودش رو مستقیما از مدیر عامل باید دریافت بکنه، اما در برخی از موارد باید یک چارچوب آماده برای پاسخگویی به خواسته ها، نظرات، انتقادات و پیشنهادات مخاطبین خودش داشته باشه.
بگم که اولین بار در سال 1332 روابط عمومی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفیه نفت ایران مستقر در آبادان تأسیس شد که اداره اون رو به قول معروف روابط عمومی نامیدن. آقای مرادی، کارشناس روابط عمومی،
روابط عمومی یعنی درگیر بودن با مردم، روابط عمومی یعنی شنیدن صدای مردم، روابط عمومی یعنی افکارسازی، یعنی پیوستن به جریان فکری که در خصوص برند شما، سازمان شما و یا حتی انتقادات و پیشنهاداتی که نسبت به شما و سازمانتون شکل گرفته.
از سال 1340 به بعد به الگوبرداری از این شرکت، وزارتخونه ها و مؤسسات بزرگ دیگه هم به ترویج واحدهایی به نامهای انتشارات، مطبوعات، تبلیغات و اطلاعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغییر پیدا کردن پرداخت. از سال 1350 ادارات روابط عمومی با شکل ترکیب فعلی و با آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف خاص خودشون از گسترش بیشتری برخوردار شدن و توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت، یعنی همین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی، از سال 1354 تشکیلات جدید روابط عمومی در سازمان‌ها به تصویب رسید. اما حالا رشته روابط عمومی در دانشگاه‌ها یکی از رشته‌های پرمتقاضی در آموزش عالیه.
روابط عمومی میگوید چه پیامی باید از سازمان به بیرون انتقال پیدا بکنه. بعد چند رسانه ای میشینه در مورد اینکه خیلی خب پیام چیست؟ روابط عمومی باید به او بگوید که پیام چیست، چه میخواهد در جان مخاطبش بشینه، بعد اون تصمیم گیری بکنه. در نتیجه رشته خیلی مهمیه، چون اگر ما انتقال پیاممون مشکل داشته باشه، تو بخش‌های مختلف، تو بخش سیاسی مشکل داشته باشیم، میتونه برای کشور تنش درست بکنه، بحران درست بکنه، از بحران‌های سیاسی، نظامی، جنگ، محرومیت‌های اقتصادی و چیزای از این دست. اگر توی سازمان ما این اختلال رو ایجاد بکنه، مردم درک درستی از خدمات ما یا از محصولات ما ندارن.
روابط عمومی سنوپارس با ماموریت گسترش تعامل، شنیدن صدای شما و پاسخگویی سریع تشکیل شده و متحد است در راستای سیاست‌های شرکت ارتباطی شفاف، اثرگذار و مداوم با مردم برقرار کند و هر اقدام لازم را با حداکثر سرعت و دقت انجام دهد. هنر هشتم رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. در این لحظه میزبان جناب آقای مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی و فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس هستیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید آقای مهندس یوسف نصر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان این برنامه خوب رادیویی. من در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم، چون در واقع میدانیم که جناب عالی از فعالان و مدیران فعال عرصه روابط عمومی هستید و بسیار خوشنام و کوشا در این عرصه هستید، در مجموعه‌ای که حضور دارید و در این مجموعه روابط عمومی به عنوان یک واحد کارآمد در حد توان از تمام وجوه خودش دارد استفاده میکنه در جهت ارتقاء مجموعه سازمانی. بر آن هستیم تا در طی سلسله بحث‌های در چند برنامه با شما همراه باشیم و درباره انواع مختلف روابط عمومی با هم به گفتگو بنشینیم. اگر موافق باشید بریم به سراغ روابط عمومی دیجیتال.
بله.
گونه ای از روابط عمومی که خب این روزها بسیار بسیار کارآمد هست، میتوان گفت که گونه جدیدی از روابط عمومی است که وارد دنیای روابط عمومی شده. دقیقا. و دیگر روابط عمومی سنتی جای خودش رو به روابط عمومی دیجیتال داده و جای بحث و نوآوری و بدعت در این روابط عمومی که بسیار نوپاست بسیار است.
دقیقا.
پس اگر که شما هم موافق باشید روابط عمومی دیجیتال رو دربارش صحبت بکنیم.
سلام.
و ببینیم که این روابط عمومی چگونه میتواند به عملکرد مجموعه سازمانی کمک کند با استفاده از ابزارهای نوین.
خواهش می‌کنم به حضورتون که این واقعا این یه فرصت خوبیه که ما راجع به یکی از تحول آفرین ترین مسائل در حوزه ارتباطات و علل خصوص ارتباطات سازمانی اشاره بکنیم.
بله.
که اونم چیزی نیست به جز روابط عمومی دیجیتال. اگه ما بخوایم در مقدمه یک صحبتی رو داشته باشیم مثلا راجع به تعریف روابط عمومی، که روابط عمومی یک فرایند برنامه ریزی است برای بنیانگذاری یک رابطه دوسویه و تعاملی با ذینفعان یک سازمان، و سازمان از در این رهگذر تلاش میکنه تا اون حس اعتماد و یک ارتباط پایدار رو با ذینفعانش، چه مشتریانش باشن، چه سهامدارانش باشن، چه پرسنل خودش باشن، ایجاد بکنه. وقتی که ما میایم این رو، پس وقتی میگیم که فرایندیه، یعنی مرحله به مرحله است، و اینم باید قائل باشیم که این یک فرایند مدیریتیه، پس با استراتژی یا راهبردهای یک شرکت گره میخوره. از اینجا میایم پس یک تعریف جدیدی رو میاریم به نام روابط عمومی دیجیتال. روابط عمومی دیجیتال استفاده از ابزارهای دیجیتالی و آنلاین در بستر اینترنت هست برای ارسال پیام ها، تعامل دو سویه با مشتریان و اون ایجاد اون تصویر شفاف و درست در رابطه با اون سازمان یا بنگاه. چیزی که خیلی مهمه و یکی از مشخصه های ویژه روابط عمومی دیجیتال هست، بحث داده محور بودنش هستش. به عنوان مثال اگر ما میایم میگیم منابعی رو که ما در اختیار داریم در رابطه با این روابط عمومی دیجیتال بیان تقسیم بندی کنیم، یکی بحث شبکه‌های اجتماعی رو خواهیم داشت، ما وبلاگ ها و یادداشت های اینترنتی رو خواهیم داشت، خبرنامه ها و پایگاه های خبری رو خواهیم داشت و حتی آموزش های تخصصی در این زمینه رو. حالا روی بحث مثلا خود تحلیل شبکه های اجتماعی، روابط عمومی دیجیتال یک پیامی رو میفرسته، اگر بازخورد منفی بگیره یا اصلا بازخورد نگیره، این رو شکست تلقی نمی کنه، بلکه این رو به عنوان یک دارایی از داده ها، یک سرمایه برای این که بتونه حالا بررسی کنه، لحن پیام رو عوض کنه،
یعنی یک نظرسنجی در واقع داشته تا بتونه عمل کرده.
دقیقاً. مثلا ما یک پیامی رو الان، مثلا ما در به طور خاص در شرکت سنوپارس خب این کار رو خیلی انجام میدیم.
بلد.
که یک پیامی رو به مخاطبینمون، به جامعه مشتریانمون میفرستیم.
بله.
از رو احساسات مشتریا، که بعضن ممکنه یه سری پیام ها اصلا هیچ گونه بازخورد مثبتی نداشته باشه، تازه باعث بروز یه سری انتقادات بشه، این رو ما ازش استفاده میکنیم برای
بهبود،
برای احیای ارتباطات و باز برای شفافیت بیشتر این ارتباطات. و به خاطر همین این رو ما خیلی روش تاکید داشتیم، رو تجزیه تحلیل این پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی، که بعضن الان ما خوشبختانه در داخل کشور هم پیام رسان ها و پلتفرم های خیلی خوبی داریم که الان داریم ازش استفاده میکنیم. یکی از محاسن بزرگ روابط عمومی دیجیتال این بحث این هستش که محدودیتش نسبت به روابط عمومی سنتی جغرافیایی نیست. اونجا بیشتر شما در بند مسائل جغرافیایی هستید، ولی اینجا جهانی میتوانید فکر بکنید و عمل بکنید. در رابطه با نوع پیام رسانیش، اون بیشتر رسانه هایی مثل رادیو، تلویزیون و روزنامه و نشریه بوده، در حالی که اینجا با کلیه ابزارهای دیجیتال میتونید این کار رو انجام بدهید. یکی بحث خود ویژگی های زمانی بوده که خیلی میتوانید بدون محدودیت های زمانی پیامتون رو ارسال بکنید و این مزایا هستش که ما به عینه در حالا صنعت خودمون دیدیم که این تعاملی که برقرار شده با مشتری و از طریق روابط عمومی دیجیتال چه تأثیرات مثبتی رو چه در رابطه با برند ما، چه در رابطه با شناخت محصولات ما و همینطور جلب اعتماد مشتریان ما داشته است.
خیلی متشکریم، بسیار استفاده کردیم از صحبت‌های شما. امیدواریم که همه سازمان‌ها و واحدهایی که در حوزه تولید فعالیت می‌کنن از در واقع عنوان روابط عمومی دیجیتال به صورت مفهومی و کاربردی بهره بگیرن در جهت افزایش بهره وری. خیلی متشکرم. جناب مهندس علیرضا یوسف نظری، مدیر بازاریابی، فروش و روابط عمومی شرکت دانش بنیان سنوپارس.
سلامت باشید.
هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
نام‌های روشن. حمید نطقی، نویسنده، مؤلف، شاعر، استاد دانشگاه و پایه‌گذار روابط عمومی. حمید نطقی در اواخر دوران قاجاریه به سال 1299 در تبریز زاده شد. وی پس از طی تحصیلات ابتدایی در شهر خود با خانواده‌اش به آستارا مهاجرت کرد و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان حکیم نظامی ادامه داد. ای در همان دوران با نیما یوشیج که در آستارا تدریس می کرد آشنا شد. سپس جهت ادامه تحصیلات عالیه در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1321 با اخذ لیسانس دانش آموخته شد. حمید نطقی بلافاصله جهت تدریس در رشته دکتری حقوق قضایی به ترکیه رفت و در دانشگاه استانبول مشغول تحصیل شد. همزمان در این دانشگاه فعالیت‌ها و همکاری‌هایی با نشریه‌های ادبی نیز داشت. وی پس از اتمام تحصیل از سال 1327 استخدام شرکت نفت ایران انگلیس شد. به عنوان مشاور هیئت مدیره کنسرسیوم و در شاخه ارتباط با مطبوعات اداره اطلاعات و انتشارات شرکت نفت مشغول به کار گردید و از سال 1330 در امور روابط عمومی شرکت نفت مشغول فعالیت شد.
اونا میخواستند برای اول بار در شرق میانه مسئله روابط عمومی را مطرح بکنم. اون وقت هیچ مدرسه روابط عمومی در دنیا نبود. همه استادانشون از روزنامه نگاری، ادبیات، حقوق، اکونومی و از اینجور چیزا می اومدند. چون درسیست بسیار خواهم گفت پیچیده و مخلوط. و منم جز به یکی از این گروه در استخدام این شرکت تر اومدم تا روابط عمومی را تأسیس کنم. تأسیس روابط عمومی در ایران در 1327 جامعه عمر پوشید. کسانی که با هم بودیم باید به یاد آورد ابوالقاسم حالت را و دو نقاش داشتیم، آقای نیکزاد و مرحوم پزشکنیا و کسان دیگه، مثلا مهرداد مهری یکی از مترجمین ما بود در روابط عمومی.
حمید نطقی پس از تأسیس مؤسسه عالی روزنامه نگاری و روابط عمومی، بنا به درخواستی که از وی جهت مدیریت روابط عمومی و تدریس دروس تخصصی مؤسسه شد، از ادامه فعالیت در شرکت نفت استعفا داد و به صورت تمام وقت با مؤسسه عالی روزنامه نگاری و روابط عمومی همکاری داشت.
در آبادان من در کار ارتباطات بودم. در اونجا اسم کار روابط عمومی یا ارتباطات انتشارات بود. این علت جالبی داره. علتش این که در انگلستان روابط عمومی را خوش نداشتند اون وقت. مثلا کمپانی شل اسمش گذاشته بود روابط بازرگانی و در ایران میخواستند بذارند فرض کنید ارتباطات و این را میترسیدن مردم ببرند بچسبونند به اینتلیجنس سرویس. بنابراین انتشارات را به ما پیشنهاد کردند که میکروب ما به شما نگذره. اینجور هم گفت ادواردز، شما انتشارات بذارید اسمتون از کارتون کوچکتر باشه، از برعکس بودن بهتره. ما هم دیدیم راست میگه و انتشارات گذاشت. در انتشارات ما شعبه عکاسی و فیلمبرداری داشتیم، شعبه نشریات داشتیم، روزنامه چاپ میکردیم انگلیسی روزانه، فارسی روزانه و دو مجله هفتگی و سایر فعالیت های مربوط بود. یک اداره تماس با بیگانگان داشتیم که مهمان ها را پذیرایی میکردن، میآوردن، میبردند و یه بخش عمده ترجمه داشتی که آقای دکتر مقتدی مثلا الان نمیدونم کجاست، یکی از اعضای اون بود. 10 سال اونجا این کار دارم پیدا کرد. بعد از اون بنده به تهران منتقل شدم.
حمید نطقی به صورت پراکنده در واحدهای روابط عمومی کشور و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مشغول فعالیت شد و در پی تلاش‌های ایشان به همراه کاظم معتمدنژاد رشته علوم ارتباطات اجتماعی را در سال 1368 مجدداً در داخل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی احیا کرد.
بنیانگذار و پدر روابط عمومی نوین ایران دکتر حمید نطقی در 25 روز از تیر ماه سال 1378 چشم از جهان فرو بست، ولی یاد و خاطرش تا همیشه در صفحات پر افتخار روابط عمومی این مرز پرگوهر به یادگاه خواهد.
عکاسی خبری تفاوت‌های آشکاری با عکاسی هنری، عکاسی از طبیعت و همچنین دیگر شاخه‌های عکاسی دارد. در این لحظه میهمان بزرگواری در برنامه هنر هشتم حضور پیدا کردند، جناب آقای امیر نریمانی، عکاس و مستندساز و بنیانگذار فصلنامه عکاسی مستند و همینطور مدیر روابط عمومی اسبق انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
منم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم گفتگوی مفید و مثبر ثمری باشه.
درود بر شما. خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما. جناب آقای نریمانی بزرگوار، خدمت شما عرض کنم که یکی از فعالیت هایی که در حوزه روابط عمومی بسیار بسیار تاثیرگذار هست، فعالیت ثبت لحظات و رخدادهایی است که در شرح وظایف روابط عمومی قرار دارد و برای انعکاس یک خبر و رویداد عکاسان هنرمند هم دست به دوربین میشن و لحظه هایی رو ثبت میکنن که میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در انتقال مفهوم اصلی اون رویداد. در حوزه عکاسی خبری با شما در این برنامه گفتگو میکنیم و تفاوت‌هایی که عکاسی که در حوزه روابط عمومی فعالیت میکند باید داشته باشد با سایر عکاسانی که در عرصه‌های دیگر فعالیت میکنند.
من برای شروع صحبت باید یک توضیح رو عرض کنم. عکاسی مستند و عکاسی خبری دو تا مقوله جدایی هستن. بله. با اینکه ریشه های مشابهی ممکنه نزدیک به همی باید داشته باشن، مهمترین المان در عکاسی خبری المان زمانه.
بله.
و وقتی که ما این عنصر یا المان زمان رو از بحث عکاسی حذف میکنیم، بحث مستند عکاسی مطرح میشه.
درست.
یعنی دو تا بحث جداگونه از هم و دو تا مقوله جدا هستش که قابل بحث است. عکاسی خبری یک در واقع عنوان و تیتر اصلیه که زیر شاخه های اون برمیگرده به عکاسی ممکنه ورزشی باشه، عکاسی بحران باشه، عکاسی جنگ باشه و عکاسی روابط عمومی که من سالهاست تو این حوزه دارم کار میکنم، آموزش میدم و یک اصطلاحی رو براش استفاده میکنم، عکاسی سازمانی.
عکاسی سازمانی.
سازمانی یا عکاسی برای سازمان.
بله.
چون که در واقع برای عکاسی در یک سازمان شما علاوه بر این که فن عکاسی رو باید آشنا باشید بهش، باید یک سری فهم عکاسی درک شرایط هم قبلا مطالعه کرده باشید.
بله.
سازمان رو دیده باشید، سیاست های سازمان رو درک کرده باشید که بتونید استفاده بکنید در این زمین. تفاوت یک عکاس با یک عکاس سازمانی یا عکاس خبری، عمده تفاوتش این که ارزش‌ها و عناصر خبری رو درک می‌کنه.
بله.
در عکاسی سازمانی عنصر تعیین کننده عنصر زیبایی شناسی نیست، مکمل اون عکس سازمانی یا عکس خبریه. اون المان‌ها، عناصر، ارزش‌های خبریه که یک عکسی رو مورد توجه قرار می‌گیره از یک جلسه یا از یک رخداد. و بیشتر میشه اینجوری به مقوله نگاه کرد که سازمان‌های ما عمدتاً وقتی که با انتشار یک عکس یا یک گزارش تصویری دچار یک بحرانی یا دچار یک مشکلی میشن، عکاس مقصر میدونیم. در شرایطی که عمده مشکلات ما در جذب نیرو به عنوان یک عکاس سازمانیه، مدیرای ما معمولا در سازمان ها وقتی که میخوان یک عکاسی انتخاب کنن یا احساس نیاز میکنن که یک عکاسی اضافه بشه تو مجموعهشون،
بله،
از آشناها دور بر، از مدیر روابط عمومی میپرسن که شما یک عکاسی رو سراغ داری و توجهی به ذهنیت و
زمینه فعالیتشون
ممکنه. بله. یک عکاسی بسیار عکاس قابلی در حوزه تبلیغات باشه، یک عکاسی بسیار قابل باشه در حوزه پورتری باشه.
بله.
ولی همون ممکنه سازمان رو وارد چالشی بکنه.
درسته.
به خاطر اینکه مقصر نیست، آشنایی با اون مقوله نداره، که سازمان مجبور بشه مدت‌ها درگیر این در واقع چالش بشه. حالا یک مثالی میزنم از یک تیم ورزشی.
بله.
یک تیم ورزشی چند سال پیش تیمش قهرمان ایران شد و مدیر باشگاه یک کار خیلی جالبی کرد. به جای اینکه بره با بازیکناش عکس بگیره منتشر کنه، جامو آورد توی باشگاه و با پرسنل اونجایی که هیچ وقت دیده نمیشن، حرفی ازشون نیست، عکسی به یادگار.
بله.
گرفته. و اون عکس به جای اینکه نقطه قوت اون جشن و اون قهرمانی باشه،
تبدیل به نقطه ضعفشون
شد. بله. دلیلش چی بود؟ فرض کنید تو تصویر ما 30 تا شخصیت میبینیم، 30 نفر رو داریم میبینیم، 20 تا آقا، 10 تا خانم. آقایون رو صندلی نشستن و خانم‌ها رو زمین روی زانوهاشون نشستن.
بله.
این ربطی به عکاس نداره. بارها عکاس رو مقصر دونستن سر این عکسه و عکاس توبیخ شد، ولی ربطی به عکاس نداره. ربط به بخش اولش اون روابط عمومی داره که اون فضا رو ایجاد میکنه، چون که عکاس در واقع ثبت کننده است. حالا میتونه یک نظری بده، ولی همه ما میدونیم تو سازمان ها اعمال نفوذ اول مدیریت مجموعه است، بعد مدیر روابط عمومی.
بله.
و عکاس در واقع میتونه شرایط اکسپوز یا نوردهی مناسب یا زاویه مناسبی رو بهش برسه. حالا من با عکاسش هم صحبت کردم. به هر حال باشگاه دچار یک بحرانی شد. این برمیگرده به این مقوله که مدیر روابط عمومی یا عکاس، که من اول مدیر روابط عمومی رو درگیری میدونم، در واقع اشرافی به اون مقوله که اتفاق داره میفته و فراتر از اون اتفاقی که در جامعه افتاده و یک حساسیتی وجود داره و همزمانی اون با انتشار عکس و باشگاه دچار یک بحران میکنه. پس در نگاه اول به نظرم میرسه که انتخاب باید یک انتخاب هوشمندانه باشه. عکاسی انتخاب بشه که یک ذهنیت بک‌گراند آموزشی در حوزه رسانه داشته باشه.
بله.
الان در انتخاب عکاس برای یک سازمان بیشتر جنبه اون عکاسی مطرحه. من یک اصطلاحی رو به کار میبرم، میگم که از فن تا فهم عکاسی. ما الان به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی، دسترسی‌هایی که وجود داره، ما مشکلی در ایران به لحاظ فن عکاسی نداریم. عکاسای ما بسیار پیشروان، چون که دانشگاه‌های ما خیلی بروزن، آموزشگاه‌های ما بروزن، اساتید خوبی داریم و منابع مفصلی نسبت به 20 سال پیش وجود داره که هر کی علاقه‌مندی میتونه مراجعه کنه اینو یاد بگیره. ما مشکل تو سازمان‌ها، مشکل امیدوارم این کلمه ناراحت کننده نباشه برای دوستان من در رابطه می. مشکل فهم عکاسانه داریم. فهم هدایتگری داریم، فهم آموزش داریم. ما وقتی که یک عکاسی رو دعوت به کار می‌کنیم، بهش میگیم که امروز یک جلسه آقای وزیر دارن، آقای مدیر عامل دارن، هر چیزی، برو عکاسی کن. چند درصد از مدیرای رابطه با عکاس میشینن صحبت میکنن؟ این اتفاق جاهایی که من بودم مسئولیت داشتم همیشه میافتاد.
بله.
ما قبل از شروع عکاسی با نیروهامون صحبت میکردیم که این موارد برای ما اهمیت داره، این موارد باید دقت کنید. حتی اگر ما قرار یک عکس پورتره از یک شخصی تهیه کنیم، این شخص به لحاظ هنری یک وجهی از صورتش بهتر دیده میشه، یک بک‌گراندی داره، تو اون بک‌گراند ما تاریخ داریم، آیا نیاز هست که ما اون تاریخ تو عکسامون داشته باشیم؟ عکسایی رو تهیه کنیم که به درد آرشیو ما بخوره، عکسایی تهیه بشه که به درد دو تا مقوله در عکاسی سازمانی وجود داره، یکی بحث خبریه که همزمان با اون رویداد منتشر میشه، یه بحث مستندسازی اونه، آیا عکاس ما نگاه به این دو تا مقوله داره؟
درست.
و این اتفاق میفته و متاسفانه همیشه عکاس سیبل قضیه است هر اتفاقی بیفته، ولی به نظر من فراتر از این هاست و مدیران ما، بخصوصا مدیران روابط عمومی، چون که اکثرا رسانه‌ای هستن و با تکست و نوشته و اینا در ارتباطن، متاسفم اینو میگم، عکس جایگاه تزیینی داره، نه در بین همه مدیرا و مدیران روابط عمومیمون، ولی عمدتا نگاه تزیینی داره به
درسته بس. به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کرده جناب آقای نریمانی بزرگوار که نشأت گرفته از سبقه و تجربه شما در این عرصه است. ما آنچه که در واقع مشخص هست این است که ما با رفتار سازمانی اون مجموعه آشنایی داشته باشیم به عنوان یک عکاس و همینطور با چشمانداز اون سازمانی که در حوزه عکاسی باشون داریم همکاری میکنیم. شاید دانستن این اطلاعات لازمه شغل عکاسی نباشه همونطور که جناب علی هم فرمودید، اما میتونه مکمل باشه و عکاس در حوزه خبری رو به گونه ای راهنمایی بکنه برای اینکه عکس هایی رو ثبت بکنه که بسیار کارآمد و ماندگار باشن و گاهی اوقات تصویر جلوتر از کلام و متن حرکت میکنه و شاید یک تصویری که بتونه بیان کننده سیاستگذاری سازمان مطبوع ما و یا در واقع شرح اون واقعه در لحظه باشه، همه چیز رو در یک فریم یا در یک قاب به گونه‌ای روایت بکنه و اصلا نیازی به خواندن گزارش و یا در واقع توضیحات از طرف مسئولان نباشه. خیلی متشکریم و واقعا جای تغییر داره این نوع دیدگاه شما به حرفه عکاسی خبری که امیدواریم بتونیم در برنامه‌های بعدی باز هم بیشتر با شما در این رابطه صحبت کنیم، به این واسطه که تولید محتوا هم یکی از بخش‌هایی هست که در عرصه روابط عمومی با توجه به پیشرفت‌های نوین فناوری میتونه بسیار بسیار قابل توجه و تأمل باشه و این تولید محتوا در واقع در شاخه عکاسی هم می‌گنجد و ما امیدواریم که بیشتر بتوانیم در این باره با شما گفتگو کنیم. سپاس و درود از حضور و همراهی شما جناب آقای نریمانی بزرگوار، عکاس و مستندساز و بنیانگذار فصلنامه عکاسی مستند و مدیر روابط عمومی اسبق انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی.
من هم از لطف و همراهی شما سپاسگزارم. امیدوارم که فرصت‌های بیشتری در خدمت شما باشه.
سپاس و مهر، خیلی متشکریم. همچنان با هنر هشتم میزبان شما این به مهر. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان،
هماهنگی فاطمه طاهری. نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نکو. و من هم نگین خواجه نصیر، میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.